عصر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، ساعت 16:30 هست. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام یکتای بی همتا سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو ایران. دعوت میکنم همراه من و همکارانم باشید برای 25 دقیقه آینده برای بررسی دقیقتر و عمیقتر موضوعات انتخابی برنامه امروز. من سید حسین حسینی هستم. امروز در این برنامه تحلیلی خواهید شنید. از دریچه برنامه به این موضوع نگاه خواهیم کرد که تحریم‌های نفتی ایران به نتیجه نرسیده است. نسخه اصلی از چالش‌های خانم نخست وزیر می‌گوید. با تحلیلگران سایه بلند دیوار مرزی آمریکا را برانداز کرده. و میکروفون خبرساز پیگیر وضعیت خانم مرضیه هاشمی در آمریکا شده است.
دریچه
قرار بود صادرات نفت ایران در آبان امسال به صفر برسد. یک ماه مانده به آبان دولت آمریکا 8 کشور اصلی وارد کننده نفت ایران را موقتا مستثنا کرد. با این سیاست با وجود کاهش صادرات نفت اما محموله های اصلی نفتی ایران فروخته شد. در آبان خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت
خریداران چینی نفت خام ایران تقریبا تمامی محموله های خود را به کشتی های شرکت ملی نفت ایران منتقل کردند.
کره جنوبی که خرید نفت از ایران را از شهریور کاهش شدید داده بود دوباره گفته که می‌خواهد از ایران نفت بخرد. کیم جون مدیر اجرایی و رئیس اسکی انرژی:
ما اکنون به دنبال این هستیم که تا پایان ژانویه و یا حداکثر اوایل ماه فوریه بتوانیم واردات نفت از ایران را از سر بگیریم.
کره جنوبی و ژاپن توقع دارند که بتوانند در اوایل سال جاری میلادی خریدهای نفتی خود از ایران را آغاز کنند. پیش از این هم ترکیه اعلام کرد که در سال جدید میلادی خرید نفت از ایران را دنبال خواهد کرد. حالا خبر دیگری در حوزه نفتی منتشر شده است که شرکت سینوپک که بزرگترین پالایشگر نفت چین است به شرکت ملی نفت ایران 3 میلیارد دلار برای توسعه مشترک یک میدان نفتی بزرگ پیشنهاد کرده است. وال استریت جورنال در این باره نوشت
این شرکت چینی مطمئن است که پیشنهاد مذکور هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار نمی‌گیرد، زیرا توافق اولیه برای توسعه میدان یادآوران در سال 2007 امضا شده است. این پیشنهاد ماه گذشته مطرح شده بود، اما اکنون که رسانه‌ها و تحلیلگران درباره تمدید معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران گمان زنی می‌کنند، علنی شده است.
شرکت سینوپک به همراه قول نفتی دولتی CNPC چین سرمایه‌گذاری بالایی در صنعت نفت ایران داشته است، زیرا تولید داخلی ما به دلیل فرسودگی میادین کاهش پیدا کرده و علاقه چین را برای واردات نفت تقویت کرده است. در این باره با آقای دکتر کیومرث یزدان پناه استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران صحبت خواهم کرد که روی خط تماس هستند. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام.
خوش آمدید آقای دکتر. ایده صفر کردن صادرات نفت ایران عملاً یک ایده شکست خورده است. به نظرتون چشم‌انداز بازار برای سال 2019 به خصوص برای نفت ایران چطور خواهد؟
ببینید آمریکا هم دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران نیست، چون به قول جناب علی حسن ایده صفر کردن ایده در واقع نامعقولی هست نسبت به شرایط فعلی بازارهای جهانی که به نفت ایران احتیاج دارن.
بله.
اما بس بر سر شیوه کیفیت کمیت و چگونگی اعمال فشار به ایران هست. هر کشوری که سالانه ظرفیت بیش از 5 میلیون بشکه نفت رو به بازارهای جهانی داره برسه به زیر 1 میلیون میلیون. خب این رو تحلیلگران آمریکایی و سردمداران کاخ سفید اینگونه برداشت میکنن که اگر در واقع چند سال بتونن ایران رو تحت فشار بذارن. اما به هر حال ببینید، ما باید ببینیم که متحدان استراتژیک ایران که انصافا هم بخش قابل توجهی از توسعه یافتگیشون مدیون انرژی ایران هستن، کشورهای مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، اصلا بخش قابل توجهی از بازارهای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا و حتی شبه قاره. باید ببینیم رفتار اینها چجوری است. آیا واقعا اینها در برابر فشارهای آمریکا کوتاه میان، تسلیم میشن و چه در واقع روشی میخوان دنبال بکنن؟ اون چیزی که مسلمه، خب این کشورها نمیتونن اقتصاد خودشونو معطل فشارهای آمریکا بکنن. اینکه چینی ها میان قراردادهای میلیاردی رو با ایران مد نظر قرار میدن، من به نظر من این شاید بهترین فرصتی باشه که سیاست خارجی ایران این رو محور قرار بده و با محور قرار دادن همین موضوع و معطوف کردن خودش به بازارهای شرقی و بستن قراردادهای محکم حقوقی که بعدها دیگه تحت فشار منجر به عقب نشینی اون کشور رو نشه، میتونه در واقع کمک شون توجهی بکنه تا ایران از این وضع موجود فشار شدید روانی و اقتصادی آمریکا خلاصی پیدا بکنه.
آقای دکتر، وال استریت جورنال اعلام کرده که یک شرکت چینی در واقع قرار است که تقریبا 3 میلیارد دلار در ایران در حوزه نفتیش سرمایه گذاری بکنه. به نظر هم میرسه که این سرمایه گذاری در حوزه نفتی برای ایران خیلی لازم و واجبه. حتی وزیر نفت یک رقم 100 میلیارد دلاری رو اعلام کرده برای اینکه کل نیاز سرمایه گذاری. این خبر رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، مسلما این خبر نشان دهنده نیاز شدید چین به نفت و گاز ایران هستش. مثلا نفت ایران اصلا بخش قابل توجهی از صنایع سنگین کشورهای شرق آسیا به ویژه چین وابستگی شدید به نفت ترش ایران دارن و بنابراین جایگزینی هم در این زمینه نمیبینن. لذا اون چیزی که مسلمه، چینی ها تا جایی که بتوانند در برابر فشارها ایستادگی میکنن و بی اعتنا به فشارهای آمریکا سعی میکنن روابط خودشون رو در همون سطح نرمال گذشته با ایران حفظ بکنن و تا در واقع از عدم دسترسی به نفت ایران متضرر نشن. خب این یک واقعیته، این را در هم چینی ها خیلی خوب میفهمن، هم ایران خیلی خوب این رو میفهمه و هم آمریکایی‌ها اینو میدونن. بالاخره آمریکایی‌ها یک بخشی از رقابت ثابتشون در قرن 21 مسئله چین هست. بنابراین اون چیزی که مسلمه، این اتفاق اخیر و اینکه چینی ها تمایل شدید دارن که در حوزه نفت ایران 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، این نشان دهنده همون وابستگیشون هست که عرض کردم. باید در واقع ما با یک سیاست و یک دیپلماسی قوی خارجی بتوانیم قراردادهایی رو با دولتی مثل چین ببندیم که این دولت قراردادها از نظر حقوقی بسیار محکم باشن و جای تردیدی رو در آینده ایجاد نکنن که دوباره با فشارهای آمریکا در واقع چینی ها مثل هندیا و برخی کشورها عقب نشینی بکنن.
متشکرم آقای دکتر کیومرثی یزدان‌پناه، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم.
بخیر، خدا نگهدار.
نسخه اصلی
مستند این بخش از چالش‌های خانم نخست وزیر می‌گوید.
قرار است پیشنویس لایحه جدید نخست وزیر انگلیس برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا دوشنبه در پارلمان مطرح و در 29 ژانویه برابر با 9 بهمن ماه درباره آن در مجلس رأی گیری شود. اما دردسرها به اینجا ختم نمی شود. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حالا به بحرانی تمام عیار مبدل شده. دولت و مجلس را در بر گرفته و به درون احزاب سیاسی هم رسیده است. به نوشته رسانه‌ها، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از جانب اعضای حزبش تهدیدی دریافت کرده که اگر از گزینه همه پرسی دوم حمایت کند استعفا خواهند داد. در حزب حاکم محافظه‌کار هم اختلاف به اوج رسیده. شماری از اعضا به فکر جانشینی رهبر حزبند. بوریس جانسون وزیر خارجه سابق که در اعتراض به مفاد توافق خانم می با اتحادیه اروپا استعفا داده بود، درباره حفظ روح حاکم بر برگزیت هشدار داده است.
گفتن این موضوع به مردم انگلیس که ما خروج از اتحادیه اروپا رو کنار میگذاریم اقدامی واقعا ضد میهنیه.
اما در این حال ترزا می نخست وزیر انگلیس همان گونه که قبلا هشدار داده بود، اکنون که توافقش در مجلس رد شده است، خروج بدون توافق را مد نظر دارد که بدترین گزینه از نظر کارشناسان است. رسانه ها در انگلیس نیز اعلام کردند در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور با کمبود و افزایش بهای برخی کالاها و دارو مواجه خواهد شد.
شرکت های دارویی همچون ما در حال آمادگی برای گزینه خروج بدون توافقیم تا بیماران به داروهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
الا تکلیفی های ناشی از برگزیت دغدغه ها و مشکلات مردم را نیز افزایش داده است.
سازمان ملی بهداشت و درمان ما در معرض خطره. دولت برخلاف وعده هایی که میده اصلا به فکر مردم نیست.
بحث ها درباره ماجرای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که از این رویداد متاثر می شود مقررات گمرکی انگلیس خواهد بود و اینکه لندن در آینده چه نوع مناسبات گمرکی با اتحادیه اروپا خواهد داشت. لیام فاکس وزیر تجارت بین الملل انگلیس امروز در سخنانی در این خصوص گفت:
در واقع اگر توافقی با اتحادیه اروپا حاصل نشود ما باید همان توافقنامه‌های تجاری را امضا کنیم که اتحادیه اروپا با شمالی از کشورهای دیگر امضا کرده است. ما 29 مارس از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم. این توافقنامه سبب می‌شود انطباق کالاهای ما با استانداردهای دیگر کشورها مانند استرالیا آسان‌تر شود.
اتحادیه اروپا نیز از طرح قبلی بسیار ناراحت است. در همین خصوص سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا با ابراز تأسف از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت:
ما به تصمیمات احترام می‌گذاریم. تصمیماتی که گرفته شدن و تصمیماتی که در حال گرفته شدن هستند و تصمیماتی که گرفته خواهند شد، اما ما بر ارزش یک اتحادیه و یک پارچگی تاکید می‌کنیم. تنها چیزی که ما خواهان آن هستیم شفافیت در مواضع است.
اما نایجل فاراج از اعضای پارلمان اروپا که یکی از طرفداران دو آتشه طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، امروز اظهارات جالبی درباره برگزیت مطرح کرد.
ممکن است همه پرسی جدیدی در این خصوص برگزار شود که آیا انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود یا خیر، اما بدترین سناریوی محتمل است. من از نقشه‌های مجلس عوام انگلیس وحشت دارم.
برگزیت گزینه‌ای دو سرباخت با بیشترین زیان برای انگلیس توصیف شده است. انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا حمایت این اتحادیه با 27 کشور را از دست خواهد داد.
تحلیلگران.
همزمان با دعوای سیاسی در آمریکا، تعطیلی دولت آن کشور ادامه یافته است. رئیس جمهوری آمریکا از نطق تلویزیونی امروزش درباره بحران انسانی در مرزهای جنوبی آمریکا و تعطیلی دولت خبر داده و این در حالی است که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا به یک ماه نزدیک می‌شود. شبکه خبری الجزیره.
شرایط بین کنگره و کاخ سفید هر روز وخیم‌تر می‌شود و این به علت نوع نگرش بسیار متفاوت ترامپ نسبت به سایر سیاستمداران آمریکا، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه است. به نظر می‌رسد این کشمکش‌ها باعث می‌شود که جمهوری خواهانی که پشت سر رئیس جمهور در کنگره و سنا ایستادند هم کم کم پشت وی را خالی کنند، چون تعطیلی آمریکا که به خاطر لجاجت رئیس جمهور برای به کرسی نشاندن حرفش در کنگره اتفاق افتاده در حال ایجاد یک بحران وسیع داخلی است.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه لجاجت‌های خود با کنگره سفر یک هفته‌ای نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان را به سه کشور بلژیک، مصر و افغانستان به بهانه تعطیلی دولت لغو کرد. ترامپ گفته که اگر خانم پلوسی دیرش می‌شود باید با هواپیماهای عادی مسافربری به سفر برود. از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی‌های مختلف بیشتر آمریکایی‌ها ترامپ را عامل تعطیلی دولت می‌دانند. ریس اسپارکس، شبکه خبری CNN.
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا از تعطیلی دولت ناراحتند و رئیس جمهور را عامل بروز این بحران می‌دانند. اکنون با یک ماه شدن تعطیلی دولت آمریکا بیشتر کارشناسان و تحلیلگران به بحث بودجه دیوار مکزیک اشاره می‌کنند که بهانه‌ای است برای ادامه لجبازی‌های ترامپ در این زمینه. خانم الکساندر اوکازیو کورتز نماینده دموکرات کنگره آمریکا می‌گوید تعطیلی دولت در واقع به خاطر دیوار نیست. حقیقت این است که این تعطیلی در مورد فرسایش دموکراسی آمریکا و فروپاشی هنجارهای اصلی دولت ماست که ترامپ با لجبازی‌های خود با آن دامن می‌زند.
به علت کشمکش‌های مختلف میان کنگره و کاخ سفید که حالا به اوج خود رسیده است، فضای سیاسی در واشنگتن بیش از پیش مسموم و زهرآلود به نظر می‌رسد و تا جایی پیش رفته که رئیس جمهوری از سفرهای برنامه‌ریزی شده نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به بروکسل و افغانستان جلوگیری کرده و دستور داده هواپیمای نظامی در اختیار وی قرار ندهند. اقدامی انتقام‌جویانه در واکنش به نامه روز چهارشنبه نانسی پلوسی. نبرد رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دموکرات حالا چیزی فراتر از جنگ لفظی و توییت‌های آتشین است. دونالد ترامپ از یک سو و نانسی پلوسی و چاک شومر در سوی دیگر لباس رزم پوشیده و با اختیارات قانونی خود علیه یکدیگر آتش گشودند. دانیل لیمپن، کارشناس سیاسی شبکه خبری NBC نیوز:
این همه اتهام‌زنی در تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ روحیه همکاری در میان نمایندگان کنگره بسیار مسموم است. کارکنان کاخ سفید هم از وضعی که به علت تعطیلی دولت پیش آمده بسیار ناراحت و عصبانی هستند. بیشتر ضرر و زیان را کارکنان بخش فدرال متحمل می شوند. آنها نمی توانند صورت حساب های خود را پرداخت کنند. همکنون حتی در پلیس فدرال آمریکا FBI مرکز خیریه ای ایجاد شده که برای کارکنان غذا تهیه می کنند، زیرا آنها هم صورت حساب هایی دارند که همچون همه مردم باید پرداخت کنند. در نتیجه این تعطیلی صدها هزار نفر از کارمندان دولت حقوقی دریافت نمی کنند. بخشی از آنها مجبورند سر کارهایشان حاضر شوند بیان که بدانند چه زمان دستمزد دریافت می کنند. بخش دیگری هم به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند. مراکز و سازمانهایی که در آمریکا به صورت خیریه غذای رایگان توزیع می کنند می گویند با تعطیلی دولت فدرال میزان مراجعات به آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
روی خط تماس با استودیوی برنامه آقای سید جلال فیاضی هستند، کارشناس مسائل سیاسی از مشهد. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای حسینی و همطور شنوندگان عزیز جهان سیاست سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای فیاضی. دولت آمریکا تو شرایطی به سر میبره که تقریبا میشود گفت یعنی این طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا است و ممکنه که به استیزا ترامپ هم منجر بشه، ولی با توجه به این مسئله دلیل این همه پافشاری برای گرفتن بودجه چیه؟ طرف دیگه چرا رئیس کنگره خانم پلوسی داره اینقدر مقاومت میکنه؟
همونطور که خب شما هم کم و بیش اشاره کردید، به هر حال دوران آقای ترامپ یک دوران متفاوتی در کاخ سفید هست و رفتارهای دونالد ترامپ با رفتار همه رئیس‌جمهورهای آمریکا یه جورایی متفاوته و غیر قابل پیش‌بینی است. و بعد از انتخابات کنگره که دموکرات‌ها تونستن مجلس نمایندگان رو تسخیر بکنن، انتظار عمیق‌تر شدن این اختلافات کاملا روشن بود و مشخص بود که این اختلافات روز به روز بیشتر خواهد شد و عمیق‌تر خواهد شد. اما فکر می‌کنم که خیلی از صاحب نظرها فکر نمی‌کردن که به این زودی و در اولین روزهای حضور دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان این اختلافات با این سرعت به پیش بره. مسئله‌ای که وجود داره اینه که به هر حال آقای ترامپ تا کنون سعی کرده که هر گونه مانعی رو در مقابل ایده‌هایی که مطرح می‌کنه رو از میون برداره و هر یک از طرح‌هایی رو که داشته اگرچه با موانعی مواجه شده، حتی اگر به قیمت تغییر چندین باره مقامات خودش در کاخ سفید بوده، سعی کرده موانع رو از میون برداره. اما امروز به هر حال مواجه هست با مجلس نمایندگان که به سادگی و تقریبا برای اینکه بخواد ترکیب اون رو تغییر بده با مشکلات جدی مواجه هست. بنابراین من فکر میکنم که دوران لجبازی مجلس نمایندگان و آقای ترامپ ضمن این که زود هنگام آغاز شده اما با سرعت به سمت میختر شدن پیش خواهد رفت و موضوع ادامه تعطیلی دولت آمریکا به تدریج میتونه به یک بحران تبدیل بشه، بحرانی که ممکنه بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان ممکنه با توجه به مطرح شدن مجدد موضوع انتخابات و تبانی با روسیه به موضوع استیزا ترامپ هم کشیده بشه.
اتفاقا پرسش بعدی منم همین بود. امروز عکسای منتشر شد که تعداد زیادی از کارمندان دولت آمریکا تو صف خیریه ها برای دریافت غذا ایستادن. جورج بوش پسر در اینستاگرامش یک عکس منتشر کرد که به محافظانش داره پیتزا میده، کنایه از این که اونها هم چند هفته از حقوق نگرفتن، او داره به اونها غذا میده. پایان این ماجرا رو چطور میبینید آقای فیاضی؟
من البته فکر میکنم که به هر حال حداقل پشت صحنه زمینه‌های توافق رو آقای ترامپ فراهم بکنه. بالاخره آقای ترامپ یک بیزنسمن و معمولا یک فرد بیزنسمن معاملات روی پرده و پشت پرده زیادی داره و احتمال اینکه به معاملاتی در پشت پرده با دموکرات‌ها و دادن امتیازهایی دست بزنه برای اینکه بحران از بین بره دور از انتظار نیست. ولی من یاد صحبت آقای ریچارد هاس رئیس شورای سیاست خارجی آمریکا افتادم. سال گذشته گفته بود که ترامپ اکنون نه تنها سیاست خارجی ترامپ اکنون نه تنها یک قالب به خود گرفته که همون دکترین خروجه، بلکه یک شعار هم داره و اون گفته بود که شعارش خروج از در پشتیه. به نظرم آقای ترامپ به دنبال در پشتی میگرده برای که خارج بشه و بتونه به یک معاملاتی برای با مجلس نمایندگان دست پیدا بکنه.
متشکرم آقای سجاد فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خیلی موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار از بخیر.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز میکروفون خبرساز پیگیر وضع خانم مرضیه هاشمی خبرگزار پرس تیوی در آمریکا شده است.
سرزمینی که مدعی دموکراسی در جهان است و دائما دادگاه‌هایش مشغول اتهام زنی نقض حقوق بشری به کشورهای دیگر و پرونده سازی و صدور حکم‌های یک طرفه در این خصوص است، بدیهی ترین اصول دموکراسی را در خاک خود زیر پا می‌گذارد و به یک هموطن خودش که ساکن خارج از خاک آمریکاست و آمده تا خانواده و برادر سرطانی خود را ملاقات کند، بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی قل و زنجیر می‌زند و تا چند روز هم نمیگوید که چه میخواهد و سپس تحت فشار افکار عمومی تنها به ذکر یک نکته اکتفا میکند که فرد دستگیر شده مجرم نیست و تنها شاهد قطعی پرونده است، پرونده ای که حتی عنوانش را هم اعلام نمیکند. این نمونه ای از دموکراسی آمریکایی است. دکتر پیمان جبلی، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما.
رفتار بسیار وحشیانه با ایشون در زندان‌های آمریکا شده، بدون ابلاغ اتهام ایشون رو با قل و زنجیر به دست و پا به زندان منتقل کردن.
بسیاری از رسانه‌های جهان بازداشت بدون اتهام مرضیه هاشمی، فعال رسانه‌ای آمریکایی الاصل ساکن ایران، را در خاک آمریکا محکوم کردند و این محکومیت‌ها در سطح منطقه و جهان ادامه دارد. آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان:
اقدام آمریکا در دستگیری ایشون یک اقدام سیاسی غیر قابل قبول است.
پال وولف از وکلا و حقوقدان‌های آمریکا در مقابل ساختمان این دادگاه به خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
می توان تصور کرد که تقریبا یک هفته در بازداشت باشید بدون آنکه حتی به جرمی متهم باشید؟ این اتفاق بسیار بی‌رحمانه است، اما هیئت عالی قضایی این گونه هستند. دستگیر شدگان در امریکا به هر اتهامی معمولاً در دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که تفهیم اتهام شدند و در دادگاه محاکمه می‌شوند، دسته دوم کسانی که بدون تفهیم اتهام حبس‌های طولانی دریافت می‌کنند. عمده آنان سالیان متمادی در زندان‌های چون گوانتانامو محبوس بودند و یا هستند. هیچ کس پاسخگوی رفتار علیه این متهمان نیست. ماجرای خبرنگار ایرانی هم از این نوع است.
همچنین شبکه خبری الجزیره در تحلیلی در خصوص این اتفاق اینطور گزارش می‌کند:
حبس بدون دلیل هاشمی یادآور برخورد حمایت آمیز و توأم با وقکشی ترامپ به منظور کاستن از میزان حساسیت افکار عمومی به مسئله خاشقچی است. با این تفاوت که در مسئله اول یک حکومت قرون وسطایی طرف حساب افکار عمومی قرار داشت و در پرونده هاشمی یک حکومت مدعی حقوق بشر و دموکراسی در مقابل افکار عمومی جهان قرار داره. با توجه به تجربه خاشقچی و تاکید ترامپ بر اولویت و ارجحیت منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا بر مسئله قتل خاشقچی، دور از ذهن نیست که پرونده مرضیه هاشمی نیز به لحاظ بی‌سرانجامی سرنوشتی مشابه پرونده خاشقچی پیدا کند و آنچنان که بن سلمان در هیچ محکمه‌ای جهت محاکمه حاضر نشد، هیچ پاسخ مسئولانه‌ای در خصوص بازداشت هاشمی از مقامات آمریکایی شنیده نشود.
دکتر علی عسکری، رئیس رسانه ملی:
سرکار خانم هاشمی، مجری برجسته و مشهور و انقلابی شبکه پرستویست، فکر میکنیم که به دلیل داشتن عقاید اسلامی و آزادی خواهانه و انقلابی و طرفداری از جبهه حق و عدالت و جبهه مقاومت ایشون دستگیر شده باشه و به هر حال این دستگیری رو ما از طرف دولت آمریکا، رژیم آمریکا محکوم میکنیم. و امیدواریم که هرچی سریعتر ایشون رو آزاد کنن تا به کار خودش برگرده.
برای همراهیتون با برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. نظر، انتقاد و پیشنهادتون یا سوالاتتون از کارشناسان رو لطفاً به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 24 ساعته در اختیار شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
به نام خدا. با سلام، جواد گودرزی هستم. حق گرفتنی است. برای رسیدن به حقوق خود باید با آن آگاهی کامل داشته باشیم. مشورت با افراد آگاه در عالم حقوق یکی از مهمترین راه‌های آگاهی از حقوق شماست و در این برنامه ما تلاش می‌کنیم شما از حقوق خودتون آگاه شوید. با هم سوال یکی از شما بزرگواران رو می‌شنویم.
با سلام، من در سال 81 در سازمان دچار حادثه شدم و بعد از اون مشاوری میگفت تا زمانی که اذیتت نکردن شکایت نکن، مشکلی نره، شما هر موقع که شکایت کنی به حق و حقوقت میرسید. بعد از جابجایی مدیریت جدید شروع کردم به اذیت کردن و شغلای سنگین تر به من دادن. در نتیجه باعث شد شکایت کردم و برای شکایت گفتن که باید نام مدیر زمان حادثه رو بنویسی، که بنده نیز مدیر زمان حادثه رو نوشتم با اسم سازمان، که رأی صادر شد و حکم به نفع من صادر شدش، ولی به نام ایشون بود که حتی ایشون نتونست، ایشون خودشون گفتم من میام جواب میدم و اینا، اومدن جواب و سوالا رو دادم و چیز شد. در نتیجه من به ادامه چیز شدم، ولی سازمان میگه برو از اون حقوقت حق حقوقت بگیر.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض میکنم. به درستی به شما مشاوره دادن که برای رسیدن به حقوق خودتون باید از مدیر زمانی که شما در اون شرکت کار میکردید و حادثه براتون ایجاد شده مراجعه بکنید و از ایشون شکایت بکنید. ایشون مسئولیت پرداخت حق و حقوق شما را از حیث اون حادثه‌ای که براتون پیش اومده دارن. اما در خصوص اینکه شغل مناسبی به شما داده بشه، شما میتونید با مراجعه به اداره کار و شکایت علیه شرکت و مدیران فعلی این امر رو درخواست بکنید که با توجه به حادثه‌ای که در زمان کار در همین شرکت برای شما به وجود اومده، شغل متناسبی با وضعیت و توان جسمیتون بهتون بدن. اداره کار همچین رأی صادر خواهد کرد و اگر کارفرما استنکاف بکنه از اجرای این رأی و رأی رو اجرا نکنه، از طریق دادگستری و مراجع قضایی الزام به انجام این رأی و انجام این تعهد خواهد شد. شما شنونده‌های گرامی رادیو ایران، اگر سوال حقوقی دارید میتونید سوالتون رو به صورت صوتی به کانال صفحه من بفرستید. سوال‌های شما با صدای خودتون پخش خواهد شد و ما هم به سوال‌های شما پاسخ خواهیم داد.